أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد بأمر خامس، تخلیق و تصویب. فقط یک نکته تذکری از بحث قبلی اینجا بیان بشه، بعد بریم سراغ امر خامس. و اون اینی که اون چه که در جلسات قبلی بیان شد، نتیجه مطالبی که در ذیل فرماشات مرحوم وحید بهبهانی بیان شد این بود که قوام اجتهاد به همون معنای مولد نظر که استفراغ وس از صاحب الملک فی تحصیل حجت علی الحکم شرعی، قوام اجتهاد به وجود قوه قدسیه ورا قوامش به این نیست که به این معنا که ورای اون خصوصیاتی که دیگران در تحقق اجتهاد شرط دانستن چیزی دیگه‌ای شرط باشه. اون چرا که دیگران گفتن این بود که اجتهاد استفراغ وضع فی تحصیل الحجه هست که از صاحب الملکه اتفاق بیفته و این ملکه استنباط هم حاصل می شود و تحقق پیدا می کنند از اتقان علوم خاصی که به عنوان مقدمه اجتهاد معرفت اونها لازم هست. اونی که بیان شد در جلسات قبل در همین حد بود، در فرمایشات مرحوم اصفهانی هم تصریح این شد، در این حد بود که متقوم اجتهاد متقوم به قوه قدسیه نیست، به خاطر اینکه این در حقیقت اجتهاد به این معنا یک فن و صناعتی هست که ممکن الحصول هست هم برای مؤمن عادل متقی، هم برای غیر عادل فاسق، برای غیر مؤمن کافر منافق، برای همینا قابل حصول هست، ممکن الحصول هست. اینطور نیست که اختصاص به بله مؤمن متورع داشته باشه، برای دیگران هم قابل وصول هست. اون چی که در این بله مطالب قبلی گفته شده مقصود این بود و الا در این بحث در این مقام یه مطلبی هست که قابل انکار نیست و اون اینه که هم در حصول ملکه استنباط که حاصل می شود از اتقان علوم خاصه که علوم مقدماتی اجتهاد حساب می شود، هم در مرحله اعمال این قوه استنباط و پیاده کردن اجتهاد در تحصیل احکام شرعیه، در هر دو قسمت لا اشکال در این که توفیقات الهی و عنایات خاصه مؤثر هست در هر دو قسمت، چه بسا برای کاری که به صورت طبیعی مثلا احتیاج به چند ساعت وقت داشته باشه برای بعضی از اشخاص با صرف وقت کمی حاصل میشه، به جای چند ساعت در ظرف زمان کمتر از یک ساعت به اون مطلب مورد نظر دسترسی پیدا بکنن. این بله به جهت توفیق خاص به این نتیجه عائل بشوند با صرف کمتری. حالا بله ممکنه از این مسئله باب مثال بخواد حساب بشه. یکی از مثالها و تطبیقاتش اینه که اقامه دلیل در استنباط احکام شرعیه مثل بقیه اقامه دلیل در غیر فقه از ترکیب مقدمات پیدا میشه دیگه. مقدمات متناسب با مدعا را شخص ملتفت به او باشه و اونها را به نحوی مرتب بکنه که به نتیجه عائد به نتیجه برسه. در این انتقال ذهن به مقدمات لازم برای استنباط احکام در این قسمت ممکنه بعضی ها به خاطر نورانیتی که حاصل شده است برای اونها من تحریب نفع بله زودتر به صورت با اینکه به صورت طبیعی این انتقال طول میکشید ولی به ذهنشون فوری برسه این مقدمه، ذهنشون انتقال پیدا کنه به این مقدمه‌ای که دخیل در تعیین حکم این مورد هست. این از این یکی از مثال‌ها و تطبیقاتشه. یکی از مثال‌های دیگه اینه که مثلا خب یه مطلبی را انسان میخواد از یک کتابی مثلا استفاده بکنه، در خیلی از موارد محقق شده در حالات و اعلام هم گفتم و ممکن هم هست قابل تحقق باشه، اختصاص به اجلا هم نداشته باشه، برای افراد عادی هم ممکن باشه که یه مطلبی را مهم دخیل در این بحث برای اینکه این را پیدا بکنه، خب این کتاب را باز میکنه، این روایت این مدرک متناسب مربوط به این را باز کردن پیدا بکنه. خب اینها یک توفیقاتی است که بله به صورت اگر نبود این توفیقات به صورت طبیعی رسیدن این مطلب احتیاج به صرف وقت زیادی داشت. خب این جور مطالب که در اعمال ملکه استنباط در مقام تحصیل حجت توفیقات الهی برکات در این قسمت مؤثر هست، اینها جای تردید نیست. روی این حساب بله میشه اینطور گفت که بله این که ما فکر بکنیم که بله تمام اوقات باید صرف در کارهای علمی بشه، من التعلیم و تعلم، و خودمون را از اشتغال به اعمال عبادی و مستحبات مهم محروم بکنیم، بگیم که خب اینها بله مهم نیست، اینها را کار عوام و افرادی بیکار هست، ما باید دنبال مطالب مهم بشیم که همون بله اشتغال به مسائل علمی، تحصیل و تعلم و تعلیم و اینها هست، خودمون رو محروم بکنیم، اینطور نیست قضیه. همونطور که سیره سلف صالح هم اینطور نبوده که بله تمام وقت صرف در بله امور علمیه بشه با اکتفاء به واجبات همه وقت را صرف در امور علمیه بکنن، اینطور هم نبوده. بله در این میدان در این قسمت ها در تفقه و اجتهاد و اشتغال داشتن به امور علمیه الگوها اصلاها افرادی مثل مرحوم شیخ انصاری هستند دیگه. در این قسمت بله اینها در از جهت علمی لا اشکال در این که در مقامات عالی هستند و بالاخره به عنوان اسوه باید مورد تبعیت قرار بگیره. خب در حالات اینها هم آدم نگاه بکنه، اونجوری که نرف شده میبینه که اینها اینطور نبود که تمام وقت صرف در امور علمی باشه، در تعبیرات در حالات مرحوم شیخ نرم میکنم که از اموری که مرحوم شیخ به اینها مواظبت داشت، ملتزم بود، همه روزه و در همه ایام ملتزم بیرون بود، چند تا از اون اعمال مهم را، یکی مثلا زیارت عاشورای با صد لعن و صد سلام را بالا سر حضرت در نجف، یکی از اونها ملتزم به این بود، نماز جعفر طیار را در هر شبانه روز ملتزم بود، یا زیارت جامعه را ملتزم بود، یک جزء قرآن را ملتزم بود. این موارد اینطوری که بعضی ها مرون آیه بهجت نرم میشه از ایشون که ما به حالات مرحوم شیخ انصاری که نگاه بکنیم این جای اختباط و غبط خوردن داره که چطور ایشون بین دو امر جمع کرد که عادتاً این جمع ممکن نیست. از یک طرف در مسائل علمی، در علمیات میبینیم که خب این اشتغال به دو درس مهم فقه و اصول و اون تألیفات اونجوری را داشت، تحقیقات اونطوری را، از طرفی نسبت به عملیات و اعمال عبادی این مطالب اینجوری را مثلا ملتزم بود که هر کدوم از اینها وقت زیادی را می طلبد. این توجیهی نداره جز این که بگیم که اینها بالاخره به خاطر اینه که اشتغال به این اعمال عبادی موجب برکت در کار علمی میشه. توجیهش به همینه دیگه، به الا عادت هم که اینا جمع نمیشه که از یک طرف اون تحقیق عمیق مثال زدنی در کلمات مرحوم شیخ را حساب بکنیم با اشتغال به این اعمال عبادی. توجیهش به اینه که این بله اشتغال به این امور مهم، به مستحبات مهمه و اعمال مهمه، چون برکت در کار میاره طبعا قابل به همون نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم برسیم با تمحض در علمیات، با جمع کردن اینها هم به اون نتیجه می‌رسیم. توجیهش به همینه دیگه، راه توجیهش اینه و این باعث میشه که نسبت به اینها، نسبت به این اعمال مستحبه هم التزام داشته باشیم، مهمات از اینها را بله مورد توجه قرار بدیم، تو نباشه که فقط به واجبات در این قسمت اکتفا بکنیم. البته در این قسمت بله یک بیانی بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله دارن که یه حالت به یک نحوی تعدیل در این امر حساب میشه و اون اینه که ایشون در بعضی درس مجالس درس و اینها وقتی که در مسجد سلماسی ولی درسشون اونجا بود می‌فرمودن در یه مناسبتی که راجع به امام عصر صلوات الله علیه صحبت می‌کردن در اینها، یکی از اموری که سفارش می‌کردن که باید رعایت بشه و طلاب علوم دینی ملتزم به این باشن، ارتباط با حضرت و عرض ارادت نسبت به حضرت در هر روز، اونم نه فقط یک بار در روز، بلکه حداقل هم در صبحگاهان هم در شامگاه دیگه هم در شب و اینها. البته حالا یادم نیست که کیفیتش را هم تطبیق می فرمودن در اون جلسه یا نه، ولی اصلی این که حداقل در دو وقت حالا که از جهت تطبیق هم قابل تطبیق دیگه، در صبح با همون دعای عهد و تعقیب، اونی که یاره دیگه در تعقیب نماز صبح گفته شده که قبل از دعای عهد در مفاتی هست، در قسمت شب هم دیگه قابل تطبیق بر استخاذه به حضرت، نماز استخاذه به حضرت یا زیارت آل یاسین. حالا یادم نیست که ایشون این تطبیق را هم داشتن یا نه، ولی عملا قابل تطبیق بر اینه. ولی در کنار این یک از چیزایی هم که سفارش میکردن التزام به زیارت عاشورا، ولی اونجا اون درد اینجور میفرمودن که خب با توجه به این که ما بالاخره باید کار علمی را هم انجام بدهیم، اشتغال به مطالب علمی داشته باشیم، با برای فرق داریم دیگه به همون سلام واحد مثلا اکتفا بشه، به لعن و سلام واحد اکتفا بشه از باب جمع بین امور و جمع بین حقوق. ولی اصل این مطلب که این اعمال مستحبه مهمه بله در قسمت نمازها یا در قسمت زیارات و توسلات نباید فراموش بشه، کنار گذاشته بشه و اصل این مطلب قابل بله توجه هست که باید انجام بگیره. حالا جمعش با اون اشتغال به مطالب علمی این میشه که بله به مرحله خفیفتر از اونها اکتفا بشه تا با اون قابل جمع بشه. حالا مقصود این بود که اونچه که در جلسات قبل مورد اشکال بود در همین حد بود که این قوه بله قدسیه که حاصل از تهذیب نفس و بله رعایت بله رعایت مستحبات مهمه میشه، اینها دخالت در قوه استنباط نداره، به این معنا که ممکن الحصول هست این قوه استنباط و اجتهاد برای غیر عادل، برای غیر فاسق، و الا اصل تأثیر این مطالب در حصول ملکه استنباط و یا در اعمال اجتهاد در مقام تحصیل حجت این جای انکار نیست. حالا به این سراغ امر خامس که تحت او تصویب باشه. مورد بحث در این امر خامس اینه که آیا خطا در اجتهاد مجتهد واقع میشه به این که وراء اجتهادی که مجتهد در موارد استنباط احکام داره آیا واقعی وجود دارد که ورای این اجتهاد مجتهد که یمکن ان یکون اجتهادش مطابق با او باشه و یمکن ان یکون غیر مطابق با او، یا اینکه نه چیزی به نام حکم واقعی وراء اجتهاد مجتهدی نیست بلکه حکم واقعی تابع اجتهاد مجتهدین هست و هر شخصی از افراد مجتهدین حکمی را استنباط کرد حکم واقعی در حق او و مقلدین او همون چیزی است که انتها الیه اجتهاد. خب در این قسمت بله مرحوم آخون فرموده که نسبت به اینکه آیا قول به تخته صحیح هست، از این قول به این نظریه که ورای اجتهاد مجتهدین حکم آخری وجود ندارد بلکه حکم مجتهد، حکم کل مجتهدین، حکم واقعی برای حق او و مقلدینش هست. از این تعبیر میشه به قول به تصویب. معراش اینه که هر چیزی را که مجتهد به اجتهادش رسیده ثواب هست، خطایی در بین نیست. در مقابل اون نظریه که متضمن این هست که ورای اجتهاد مجتهدین احکام واقعیه‌ای در شریعت وجود دارد که اجتهاد مجتهد یمکن ان یکون مصیب ان یکون مصیبا الی و یمکن ان لا یکون مصیبا الی، از این تعبیر به تحتعه میشه. آیا در اجتهاد مجتهدین ما هو صحیح، ما هو ثابت تحتعه هست یا تصویب که تمام آرایونها ثواب و مطابق با واقع هست؟ مرحوم آخون فرموده که اینجا نسبت به عقلیات، مسائلی که عقل حکم به او میکنه و نقلیات و احکام شرعیه، تفصیل در بین هست. نسبت به امور عقلیه فرموده لا خلاف در این که خطاب در اجتهاد راه داره و تصویب نظر صحیح نیست. این امر که تخته ثابت هست و تصویب در بین نیست مورد اتفاق فریقین هست، اختلاف در مسئله وجود ندارد. اتفاق کلمه بر تخته و بطلان تصویب هست. بله، مقتضای اطلاق کلام مرحوم آخوند اینه که در قسمت عقلیات، یعنی در احکام عقلیه، به صورت مطلق در همه مواردش تخته را داره، چه در امور عقلیه، احکام عقلیهی که مرتبط به حکم شرعی نیست، از امور نظریه است که ارتباط به واقعیت اشیا داره و مساسی به حکم شرعی ندارد، مثل مسائل عقلیه ای که بله مطرح هست در حالا بسود قضیه فطریه باشه یا غیر، این اصلا الکل و اعضا من الجز، یا امتناع بله عاده معدوم، امکان اعاده معدوم، امتنای اون، یا جز لایت جزا ممکن هست یا ممکن نیست. این مسائلی که ارتباطی به حکم شرعی نداره، در این مسائل عقلیه هم اتفاق نظر فریقین هست بر این که خطابردار هست. اینطور نیست که حکم عقلی ثابت در این مورد لا محاله حکم واقعی باشد، مطابق با واقع باشد همیشه، بلکه یمکن ان یکون مطابقا یمکن ان یکون مخالفا. چه این سنق از مسائل عقلیه، چه مسائل عقلیه‌ای که لحد دخل در استنباط احکام شرعیه، مثل بحث اجتماع امر و نهی مثلا، یا مباحث دیگر از ملازمات که در اصول مطرح شده و در طریق استنباط احکام شرعی هم واقع میشه. بحث به اطلاق عبارت مرحوم آخون در مسائل عقلیه لا اشکال فی تخته و اتفقت کلمت و علی تخته، این نسبت به مسائل عقلیه. وجهش را هم گفتن که علاوه بر این که خلافی در مسئله نیست، تصویب در مسائل عقلیه معقول نیست، اصلا قابل التزام نیست، به خاطر این که تصویب در احکام عقلیه معناش اینه که اگر بعضی ها حکم کردن مثلا در جزء لایت جزا، بعضی ها حکم کردن به امکان جزء لایتجزا، بعضی ها حکم کردن به امتنای جزء لایتجزا، هر دوتا واقع هست دیگه. معنای تصویب و ثواب بودن رأی اینه که هر دو مطابق با واقع هست. خب این واقع انگاری، واقع پنداشتن هر دو قول، معناش اینه که به حسب واقع هم امتناع ثابته هم امکان ثابته. والینگ اینا امکان و امتناع در شیء واحد قابل جمع نیست. در اون مسائل عقلیه مرتبط به علم، به اسم، به احکام شرعیه که در اصول هم عنوان میشه، مثل بحث اجتماع امر و نهی، در اونجا هم به همین صورت، این که کسی قائل به تصویب باشه، قول به تصویب، معناش اینه که هم اجتماع امر و نهی ممکن هست در شیء واحد به عنوان واحد و هم ممکن نیست. خب امکان و امتناع قابل جمع نیستن. قول به تصویب سر در میاره از اجتماع امکان و امتناع، وارد این که لا اشکال در بطلان این و استحاله این و غیر معقول بودن این. پس نسبت به امور عقلیه و مسائل عقلیه، احکام عقلیه، مرحوم آخوند فرمود که لا اشکال در تقطعه و مورد اتفاق هست تقطعه در عقلیات. انما الکلام در شرعیات و در احکام شرعیه هست که آیا قول صحیح در این مواردی که شخص به یک نظری میرسد در حکم شرعی، آیا قول صحیح تقطعه در اجتهاد مجتهدین هست یا تصویب در اجتهاد مجتهدین؟ مرحوم آخوند فرموده که اصحابنا که قائل به تقطعه هستند، اصحاب ما قائل به تقطعه هستند و این که خداوند متعال در هر مسئله‌ای یک حکم واحد خاصی دارد که یمکن ان یکون و اجتهاد مجتهد معدی به اون بشود و یمکن اینکه معدی به او نشود. لهو تبارک و تعالی فی کل مسئله حکم یعدی الیه الاجتهاد تارتن و الى غیره اخرى، ممکن معدی بشه ممکن معدی نشه. اما مخالفین ما قائل به تصویب هستن، مخالفین ما قائل به تصویب هستن به این که بله در حقیقت اون چرا که مجتهدین به عنوان یک نظر به او رسیده اند، حکم واقعی برای هر مجتهد و مقلدینش همونیست که به او رسیده اند، منتها اون تصویبی که مخالفین قائل به او هستند و فی حد نفسی محتمل هست، سه معنا در تصویب بله احتمال داده می شود که باید ببینیم که این بله سه معنا کدوم یک از این سه معنا از جهت استحاله و امکان ثبوتی کدوم یک از این ستا محال هستن ثبوتن و کدوم یک از اینها استحاله ثبوتی ندارد، بلکه ممکن ثبوتی هست اگه محضوری داشته باشه در مقام اثبات هست و یا اینکه نه حتی در مقام اثبات هم محضور نداره. در کلام مرحوم، از کلام مرحوم آخوند در همین قسمت کفایه استفاده میشه که در تصویب در اجتهاد در مقابل تقطعه سه تا احتمال وجود داره که یک احتمال، یکی از این سه تا احتمال غیر معقول هست ثبوتاً، احتمال دیگر ثبوتاً معقول هست ولی اثباتاً دلیل بر خلاف او واقع شده، احتمال سوم هم از جهت امکان و استحال ثبوتی ممکن هست، از جهت اثباتی هم در بعضی از تقادی لازم الالتزامه، لا محیص عن الالتزام بهی علا بعضی تقادی. اما اون احتمال اول که بله استحاله، احتمال اول که محذور ثبوتی ندارد به ترتیب عبارات کفایه، احتمال اول که من به لحاظ مقام ثبوت معقول هست ثبوتن، ولی به حسب مقام اثبات دلیل بر بطلان داریم، فرموده احتمال اول اینه که قائل بله نه به ترتیب کفایه اینجوری شروع میشه، یعنی در مجموع یک احتمال این بود که استحاله ثبوتی داره، احتمال دیگر اینه که استحاله ثبوتی ندارد ولی به حسب مقام اثبات باطله، احتمال سوم هم اینه که به حسب مقام ثبوت ممکن هست استحاله ندارد، اثباتن هم فی بعض التقادی لابد من الالتزام به، دیگه محضور اثباتی هم ندارد، نه محضور ثبوتی نه محضور اثباتی در بعضی از تقادی روی بعضی از مبانی. حالا بحث به ترتیب کفایه، اول اون احتمالی را مطرح می‌فرماید که محضور ثبوتی ندارد، محضورش فقط محضور اثباتی هست. فرموده اگر در تصویب اونایی که قائل به تصویب هستن، مخالفین ما که قائل به تصویب هستن، اگر مراد اینها از تصویب این باشه که برای خداوند متعال احکام متعدده به عدد آرای مجتهدین در واقع وجود دارد، منتها این احکام متعدد در واقع به این نحو هست که خداوند متعال چون از ازل می دانست که فلان مجتهد مثلا در فلان زمان این حکم این استنباط را داره، خداوند متعال از همون اول حکم را جعل کرده است بر طبق همین اجتهاد مجتهدی که مثلا در سال 200 متولد میشه فتوا میده، و همینطور حکمی که مجتهد که در سال 300 مثلا فتوا میده، حکم او را هم من الاول جعل کرده، حکم او را من الاول جعل کرده، در این واقع احکام بله مجتهدین آرای مختلفی دارن، مثلا در مسئله نماز جمعه یک قول به وجوب تعینی باشه، یک قول به وجوب تقییری باشه، یک قول به حرمت باشه، ولو مجتهدی که فتوای به اینها داده در زمانهای مختلفی باشن یا در یک زمان مثلا باشه، ولی حکمی که جعل شده است در این نماز جمعه از همون ازل سه تا حکم جعل شده، چون اون احکامی که در نهایت الی یوم القیامه مجتهدی نظر داره رأیشون به اون منتهی میشه، همین سه تا حکم هم دیگه، این سه تا حکم از ابتدا جعل شده برای کل من المجتهدین و مقلدین این مجتهد. خب این از همون ابتدا جعل شده، نه این که بعد اجتهاد مجتهد در سال 200 مثلا حکم وجوب که او استنباط کرده جعل شده باشه، نه از همون اول جعل شده. این احتمال اول که احکام واقعیه از قبل وجود داره به تعداد آراء محتمله در بین، و این مجتهد سال 200 که فتوا داده به وجوب، این قول او در حقیقت مطابق با اون حکم واقعی است که از قبل وجود داشته. این احتمال اول که اگر غرض مخالفین ما از تصویب این احتمال باشه که ملتزم بشون به انشاء احکام فی الواقع به عدد الآرا، به ان تکون الاحکام المؤدی الیها الاجتهادات احکام واقعیه کما هی ظاهریه، احکام واقعی هم هستن، اگه مراد اینها این باشه به ترتیب عبارت مرحوم آخوند احتمال اول میشه، فرمودن اشکال این احتمال اشکال ثبوتی نیست، از نظر ثبوتی مشکلی ندارد، بله، ولی از نظر اثباتی، از نظر اثباتی مشکل داره، چون برخلاف تواتر اخبار و اجماع اصحاب ما هست. این احتمال غیر محاله، یعنی از نظر ثبوتی مشکل نداره، ولی از نظر اثباتی باطل هست، چون اخبار متواتر و اجماع اصحاب بر این هست که برای خداوند متعال در هر واقعی یک حکم ثابت هست که تمام مردم در این حکم مشترکن، نه اینکه در هر واقعی احکام متعددی باشه. مورد تواتر الاخبار و مورد اجماع اصحاب اینه که لهو تبارک و تعالی فی کل واقعت حکمن یشترک و فی الکل. این احتمال اول در تصویب که تمام این آراء مختلفه احکام واقعی هستند، نه از این باب که بعد حصول اجتهاد احکام واقعی تازه جعل شده باشه، نه، از قبل جعل شده که قول مجتهد مثلا سال دویست معدی شده است به اون وجوبی که از قبل جعل شده، قول مجتهد سال سیصد معدی شده است به حکمی که در زمان ابتدا جعل شده. این احتمال اول. احتمال دوم در تصویر اینه که کسی قائل به این باشد که خداوند متعال در هیچ یک وقایع قبل از اجتهاد مجتهدین حکم جعل نکرده، حکم از قبل جعل نشده، بلکه علیاذ بالله مثلا خداوند متعال منتظر این باشه که مجتهدین احکام را استنباط بکنن، در طول اجتهاد مجتهدین به عدد آراء مجتهدین که اجتهاد کردن، به عدد آراء اینها بر طبق آراء اینها، به وفق آراء اینها حکم تازه جعل بشه. این احتمال دوم در تصویب هست که در عبارت مرحوم آخون اینه که فرمودن ولو کان غرضهم منه من التصویب الالتزام به انشاء الاحکام على وفق آراء الاعلام بعد الاجتهاد، یعنی در طول اجتهاد تازه بخواد حکم جعل بشه بعد از تحقق اجتهاد از مجتهدین. این احتمال دوم. خب بر این اساس قبل از اجتهاد مجتهدین اصلا واقعی حکمی نداره، در لوح محفوظ هیچی راجع به این نوشته نشده، قبل از اینکه مجتهد بیاد حکم نماز جمعه رو استنباط بکنه هیچی در لوح محفوظ نیست، از وقتی که مجتهد نظر داده از اون وقت شیئاً فشیئاً احکام جعل میشه. این احتمال دوم. مرحوم آخون اشکال و مناقشه ایشون در احتمال دوم اینه که این احتمال، این تصویب به معنای دوم غیر معقول هست، ثبوتاً مشکل ثبوتی داره. اشکال ثبوتی هم از اینجا پیدا میشه که اگر قبل از اجتهاد مجتهد حکم واقعی برای واقع جعل نشده باشه، وجود نداشته باشه، پس این مجتهد از چی داره فحص میکنه و میخواهد حکم اون را استنباط بکنه؟ اگر در واقع حکمی وجود نداشته باشه چه معنا دارد که مجتهد بخواد استنباط بکنه حکمی را؟ بله، اگر در واقع حکمی نباشه کیف یتفحص اما لا یکون له عین ولا اثر، یا کیف یستظهر من الآیه اگر خبر بخواد این را استظهار بکنه، حکمی در واقع وجود نداره تا بخواد این را استظهار بکنه. بله، در جایی که قبل از استنباط مجتهد حکمی در لوح محفوظ وجود نداشته باشد، معقول نیست که بگیم مجتهد داره استنباط احکام میکنه. پس این که ما مجتهد را در مقام استنباط میبینیم، خود این که در مقام استنباط هست داره استظهار میکنه، به دست میآورد حکمی از احکام را، خود این متضمن اینه که در مرتبه قبل حکمی باید وجود داشته باشه و الا معنا نداره که ما در فردی که هیچ حکمی وجود نداره بگیم مجتهد داره استنباط حکم میکنه. این میشه مناقشه و اشکال در احتمال دوم، تصویب به احتمال دوم. تصویب در احتمال سوم عبارت از اینه که مراد مخالفین ما از تصویب به لحاظ حکم فعلی باشه، نه به لحاظ حکم واقعی. به لحاظ حکم واقعی قائل بشن که کل واقعتن یک حکم بیشتر نداره، که یشتر کفیه عالم به اون حکم و جاهل به اون، یشتر کفیه عامت الناس. منتها حکم فعلی تابع اجتهاد مجتهدین هست. اگر در مقام استنباط رأی مجتهد منتهی شد به همون حکمی که در لوح محفوظ، به اون حکم واحد در لوح محفوظ، اون حکم در حق این مجتهد و مقلدینش فعلی میشه. اگر هم منتهی نشد بلکه نظر مجتهد حکم آخر شد، غیر ما ثبت فی لوح محفوظ، حکم فعلی مجتهد و مقلدینش همونیست که ادا الیه نظره، اون حکم در لوح محفوظ که غیر از ما ادا الیه اجتهاد او هست، اون حکم در حد انشائیت باقی میمونه، حکم فعلی نمیشه. پس احتمال سوم اینه که تصویب را به لحاظ حکم فعلی حساب بکنیم، نه به لحاظ حکم مجعول در لوح محفوظ، و به لحاظ حکم انشائی هم بگیم که نه، انشا و جعل هم تابع و مطابق با آرای مجتهدین هست. این احتمال سوم در تصویب. مرحوم آخوند در احتمال سوم فرموده که این محضور ثبوتی که نداره، از نظر اثباتی هم بنابر قول به سببیت در امارات لا محیص عن الالتزام به این، به همین تصویب به این. ولی چون در بحث حجیت امارات نظر صحیح پیش ما سببیت نیست، طریقیت هست، دیگه تصویب به این معنای سوم هم در نهایت به نظر ما باطله، چون مبنای حجیت که مبنای در مبنای حجیت مختار ما طریقیت هست، نه سببیت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.